ساعت 19 به وقت تهران برابر با 17:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه 17 مهر ماه 1392 برابر با 9 اکتبر 2013 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی باشه. این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم علیرضا کرمانی. آقای کرمانی،
وزارت همبستگی اجتماعی مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. به گزارش تلویزیون مصر، احمد برعی وزیر همبستگی اجتماعی مصر روز چهارشنبه فرمان انحلال جمعیت اخوان المسلمین مصر را امضا کرد. اوایل مهر ماه دادگاه قاهره با شکایت یکی از احزاب مصر جمعیت اخوان المسلمین را غیرقانونی اعلام و دستور توقیف اموال، دارایی‌ها و دفاتر اخوان المسلمین را صادر کرده بود. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگویند مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 تن در ایران اعدام شدند و تنها در 2 هفته بین 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه مقام‌های ایرانی با ثبت 1 رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند اعدام ها را فزاینده خوانده و آن را با وعده های اعلام شده رئیس جمهوری جدید ایران مبنی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت مغایر دانستند. سخنگوی دولت ایران میگوید دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران درباره وعده حسن روحانی برای نظرسنجی ضمن اعلام صدور دستور در این باره اضافه کرده است این نظرسنجی برای آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی هستند یا نه. پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در اوایل همین هفته که ضمن حمایت از حرکت‌های دیپلماتیک دولت گفت برخی کارها را در سفر نیویورک به جا نمی‌داند، چهره‌های تندرو در ایران گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما را نشان دهنده خط سازش خواندند و فرمانده کل سپاه پاسداران نیز پیشتر این گفتگوی تلفنی را اشتباهی تاکتیکی توصیف کرده بود. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید دو طرف مذاکره کننده اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چون نیتی نداریم. در روزهای گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که گروه 5 به علاوه 1 در انتظار برداشتن گام‌های عملی از سوی ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی آن کشور است و بالاخره این که مارتین کارپلس، مایکل لویت و آری وارشل به عنوان برندگان سال 2013 جایزه نوبل شیمی معرفی شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز چهارشنبه ضمن معرفی برندگان نوبل شیمی امسال اعلام کرد تحقیقات مشترک این دانشمندان در سال 1970 در زمینه‌های چون خالص‌سازی گازها و نیز پی بردن به چگونگی تشکیل مواد عالی در گیاهان به دانشمندان کمک کرده است. مارتین کارپلس شهروند آمریکایی اتریشی و مایکل لویت شهروند بریتانیایی اسرائیلی هستند و آری وارشل نیز تابعیت آمریکایی و اسرائیلی دارد. آقای جمالی،
ممنون. شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم علیرضا کرمانی. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید ایران حاضر است از سوغنی‌سازی 20% چشم پوشی کند. همزمان وزیر خارجه روسیه از حل مناقشه هسته‌ای ایران بین 6 تا 9 ماه خبر داده است. گزارش کاملی از این دو خبر در این مجله تقدیم شما خواهد شد. در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام، آمار بالای اعدام‌ها در ایران با انتقاد کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روبرو شده است.
در ارتباط با مجازات اعدام، باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض می‌کنه.
و دو گزارش هنری و فرهنگی از نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت و 57مین جشنواره فیلم لندن هم پایان بخش نیمه نخست مجله شامگاهی ما خواهد بود. سه‌شنبه و چهارشنبه آینده مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو از سر گرفته می شود. فصلی تازه از مذاکرات هسته‌ای که با تغییرات عمده‌ای همراه شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به پیشواز این مذاکرات رفته است. پس از سفر چند هفته قبل حسن روحانی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، گفتگوی تلفنی او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حضور همزمان وزرای خارجه ایران و آمریکا دور یک میز برای بسیاری به معنای نشانه‌هایی از گشوده شدن قفل این پرونده است. با همکارم آرش حسنی همراه میشیم و گزارشی میشنویم از تازه‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای ایران یک هفته قبل از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1.
خیلی چیزها تغییر کرده است. این را تمام آنها که قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه هفته بعد دور میز مذاکره در ژنو سوئیس بنشینند می‌دانند. وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر زانو به زانوی یکدیگر خواهند نشست تا این بار گامی عملی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران بردارند. اگرچه پیش از مسئولان رسمی دستگاه دیپلماسی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کار را آغاز کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای شرکت در اجلاس بین المجالس در ژنو به سر می‌برد، در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته ایران بیش از اندازه مورد نیاز خود اورانیوم غنی سازی شده دارد و حاضر است از این اورانیوم 20% غنی شده بیش از حد نیاز خود به عنوان یک ابزار چانه‌زنی با قدرت‌های غربی در مذاکرات هفته آینده استفاده کند. آقای لاریجانی در گفتگوی دیگری که با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا انجام داده، تصریح کرده است که از طرف ایران اطمینان می‌دهد که طرف ایرانی برای حل مسئله آماده است و مذاکرات هفته آینده در ژنو را کاملا جدی می‌گیرد. آقای لاریجانی از موضع دولت 11 و تیم جدید مذاکره کننده بر سر پرونده هسته ایران نیز دفاع کرده است. او در پاسخ به کریستیان امانپور خبرنگار CNN که از رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از تحولات در رابطه ایران و آمریکا سوال می‌کرد، تأکید کرد که آنچه اهمیت دارد این است که اقدامات آقای روحانی در مجموع مورد تایید رهبر بود. اشاره خبرنگار CNN به سخنرانی آیت الله علی خامنه ای است که یک روز پیش از فراخوانده شدن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره تحولات در رابطه ایران و آمریکا در نیویورک چنین گفته بود:
اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم، با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز شب همان روزی که قرار بود به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برود، در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرده بود و در آن برنامه اظهار امیدواری کرده بود که در کمیسیون امنیت ملی جلسه‌ای سازنده داشته باشد.
من روابطم با دوستان در مجلس روابط بسیار کاری و خوبیه. خدمت آقای رئیس مجلس خواسته بودن خدمتشون برسم، یک بحثی در مورد کارهایی که دارم با ایشون انجام بدم. فردا دوستانمون در کمیسیون امنیت ملی دستور فرمودن خدمتتون برسیم. احتمالاً فردا یه خورده طولانی تر خواهد بود. امیدوارم که سوال و جوابا به سازندگی امروز باشه.
اما روزنامه کیهان که به طیف تندروی اصولگرایان جمهوری اسلامی نزدیک است، روز سه‌شنبه در تیتر نخست خود به نقل از آقای ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی، مکالمه حسن روحانی با باراک اوباما و دیدار طولانی خود با جان کری را نابجا توصیف کرده بود. نقل قولی که با تکذیب مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه همراه شد و آنطور که آقای ظریف در صفحه فیسبوک خود نوشته، پس از خواندن آن گزارش کمردرد و پادرد شدید عصبی گرفته و راهی مطب و بیمارستان شده است. آقای ظریف یک روز پیش از رفتن به کمیسیون امنیت ملی در برنامه زنده تلویزیونی معتقد بود باید برای نمایندگان مجلس روشنگری کند.
من وظیفه یک مسئول در جمهوری اسلامی این است که به مردم پاسخ خوب باشه. مردم یه قسمتشون از طریق رسانه است، یه قسمتشون در فضای مجازیه که باید مردم رو آشنا کرد. خب نمایندگان محترم مجلس نمایندگان همین مردمن، لذا به صورت ویژه نسبت به اونا احساس مسئولیت میکنم و وظیفه خودم میدونم که به مجلس برم، مجلس رو در جریان بگذارم. از روز اولم خدمت دوستان عرض کردم که رابطه بنده با مجلس انشالله یک رابطه همکاری خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران حال دلگیر از اعضای کمیسیون امنیت ملی تأکید کرده که از این پس نمایندگان انتظار اظهار نظر در جلسه غیر علنی از او نداشته باشند.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود از آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و همزمان وزیر امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه هیچ سازمان امنیتی در جهان نتونسته شواهد انکار ناپذیر برای اثبات اهداف غیر صلح آمیز برنامه اتمی ایران به دست بیاره، ابراز اطمینان کرده که مناقشه هسته‌ای ایران با کشورهای غربی ظرف 6 تا 9 ماه آینده حل بشه. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که دور آتی گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به نتایج قابل قبولی منجر بشه. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنویم.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشا تودی از احتمال رسیدن به توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران در یک بازه زمانی 6 تا 9 ماه خبر داد. بیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز خواستار حل هرچه سریع‌تر مسئله هسته‌ای این کشور شد و گفت که انتخاب ایران برای حل فصل این موضوع زمانی بین 3 تا 6 ماه است. وزیر خارجه روسیه گفت برآورد ما این است که این مدت زمان مناسب و معقول است تا ایران به تمام سوال‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سالیان سال پیرامون برنامه اتمی این کشور داشته و تهران در جریان همه آنها هست پاسخ دهد و از اینکه دولت جدید ایران از آمادگی خود برای گفتگو هم با آژانس و هم با گروه 5 علاوه 1 خبر داده استقبال می‌کنیم. لاوروف اظهار داشت.
Iran has a legitimate right to know the end game, as they said. And the end game, as far as we are concerned, should be recognition.
ایران حق دارد بداند پایان بازی چیست. از دید روسیه این پایان باید به رسمیت شناختن حق برخورداری ایران از تمام جنبه‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید سوخت باشد. البته به شرطی که ایران پاسخگوی تمامی سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و برنامه اتمی خود را تحت نظارت کامل این نهاد قرار دهد. چنانچه سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 همین موضع را اتخاذ کنند، تدوین نقشه راه بر اساس رویکرد گام به گام برای ما و ایران آسان خواهد بود.
وزیر امور خارجه روسیه تشریح کرد هر گامی که ایران به سوی جامعه جهانی بردارد با کاهش تحریم ها تشویق خواهد شد، تا اینه که به مرحله برسیم که هیچ کس شک در ماهیات صلح‌آمیز برنامه اتمی این کشور نداشته باشد و در این صورت تمام تحریم ها لغو خواهد شد. لاوروف همچنین در واکنش به هشدارهای اسرائیل پیرامون ایران گفت تل‌آویو نباید فکر کند که بمب اتمی ایران صرفاً برای این کشور غیر قابل قبول است. این وضعیت برای همه نپذیرفتنی است. به همین دلیل مخالف پیدایش قدرت‌های جدید نظامی هستی در هر جای دنیا هستیم. وزیر امور خارجه روسیه در این حال اذعان کرد که هیچ سندی درباره تصمیم ایران برای ساخت بمب اتم در دست نیست. لاوروف در پایان اظهاراتش درباره ایران به راشا تودی گفت تهدید و تحریم و مداخله نظامی راهکارهای کارآمد برای حل مناقشه هسته ای ایران نیست، بلکه این مسئله تنها از طریق مذاکره قابل حل است. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی روسیه، به آینده مذاکرات با ایران خوشبین است.
Ядерная проблема надоела всем и очень серьезно. Ждать быстрых результатов не стоит, но то, что настроено.
برنامه اتمی ایران حوصله همه را سر برده. ما نباید منتظر پیشرفت‌های فوری باشیم، اما اینکه طرفین برای حل این مسئله ابراز علاقمندی کرده‌اند امیدوار کننده است. چند سالی بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران هیچ نتیجه‌ای نمی‌داد. این وضعیت نباید ادامه یابد. نباید فرصت‌های تازه را از دست بدهیم، زیرا ممکن است این آخرین شانس ایران و جامعه جهانی برای حل این مسئله باشد.
به نوشته روزنامه کامرسانت، موسکو مصمم است طرح گام به گام را که دو سال پیش به ایران ارائه شده بود و در ابتدا مورد توجه این کشور قرار گرفت اما نهایتاً رد شد، مجدداً مبنای مذاکرات اتمی هسته‌ای قرار دهد و در تلاش است نظر مساعد کشورهای غربی عضو گروه 5 علاوه 1 در این باره را نیز جلب کند. اخیراً سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، با اشاره به اهمیت اصول مرحله به مرحله و گام‌های متقابل گفت اگر طرفین نخواهند به سوی یکدیگر گام بردارند و منتظر بمانند تا طرف مقابل هر چی او خواسته است را بپذیرد، به احتمال زیاد توافق حاصل نخواهد شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا دعوت میکنم به تعدادی از پیام‌های دیگر شنوندگان گرامی توجه بفرمایید.
کشور ایران از نظر ذخایر گازی رتبه اول رو در جهان داره و کشور روسیه با هوشیاری ایران رو از بازار اروپا کنار گذاشته و به این ترتیب 30% از بازار گاز اروپا رو در انحصار خود گرفته و هیچ علاقه هم به بهبود رابطه ایران با اروپا نداره. اکنون نوبت سردمداران جمهوری اسلامی است که به خود بیایند و به فکر مردم ایران باشند.
سالها پیش من شنیدم که جولیوس نایرره به آقای ولایتی گفته که میدونید شما چرا اینقدر بی‌پروا میگید مرگ بر آمریکا؟ ولایتی میگه چرا؟ میگه که چون شما نفت دارید. یعنی اگر چوبه‌ای چیزی در این راه براتون پیش بیاد، با نفت این مسائل حل میشه. امیدوارم که سنای آمریکا طرح تحریم کامل نفت ایران رو امضا بکنه تا به آقای نایرره ثابت بشه که نه، ما چه با نفت و چه بی نفت مرگ بر آمریکا رو خواهیم گفت و تغییری نمی کنه.
من یک دانشجوی ایرانی هستم. از آقای روحانی خواهش میکنم که یه فکری برای اشتغال جوانها بکنند و از سیاستمداران همه دنیا میخوام که به خصوص آقای نتانیاهو که با این فضاسازی های منفیشون به اختلافات دامن نزنند و بذارن که ارتباط ایران و آمریکا به جاهای خوب برسه.
من عرضم اینه که به خدمت این آقای روحانی، آقای دولت قدرتمند، من بمب اتم میخوام چیکار؟ دو ماه یه دفعه 40 تومن به یه نفرها، 45 تومن به دو نفرا میدن. هنوزم رفتیم تو مه به ما حقوق ندادن. من گشنه، میگه سیر از گشنه خبر نداره، سوارم از پیاده. بابا من بمب اتم میخوام چیکار؟ کره خونه داره، به همه چی حسرتیم. تو رو ابلف از آقای روحانی، آقای رهبر محترم، خودت تو جای نرم و گرم نشستی، زیر کمپور پوله. آقا ما رو به داد ما برس، اینقدر کلکل نکن، نگو مغی پا داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب مجله رو پی میگیریم با یک گزارش حقوق بشری. در آستانه 10 اکتبر، روزی که توسط برخی از نهادهای حقوق بشری به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک از شمار بالای اعدام در ایران انتقاد کردند و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند روند استفاده از مجازات اعدام را متوقف کنند. بر اساس این گزارش، تنها طی 2 ماه گذشته 125 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند و برای 10 تن دیگر هم حکم اعدام صادر شده که در انتظار اجرای آنها هستند. همکارم مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام نگاهی داره به گزارش این نهادهای حقوق بشری درباره اعدام‌ها در ایران.
روز 10 اکتبر مصادف با 18 مهر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری شده. مجازاتی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها میتواند برای جرائم سنگین اجرا شود. میثاقی که ایران هم از سالها پیش به آن پیوسته است. اما سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای بین المللی حقوق بشری تاکنون بارها با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. و جدیدترینشان مربوط است به بیانیه مشترک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران. این دو نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه اعلام کردند که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی از 9 ماه پیش تا کنون، بیش از 400 تن در ایران اعدام شدند که اعدام 53 نفرشان در ملأ عام صورت گرفته است. در این بیانیه آمده ایران با اعدام 50 تن تنها طی 2 هفته، یعنی از 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه، رکوردی جدید ثبت کرده است. این دو نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی بسیاری از محکومان به اعدام را ناعادلانه توصیف کرده و میگویند در این قبیل پرونده ها معمولاً حقوق قانونی افراد رعایت نمی شود. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اینها نقض فاحش پیمان‌نامه هایی هست که ایران به اون باید پایبند باشه. نهادهای مختلف نظر دادن که کلاً جرم مواد مخدری جرم بزرگ برای اعدام نمیتونه محسوب بشه، اما نکته مهمتر این هست که این گونه اعدام ها هیچ گونه وقفه ای در توزیع و پخش مواد مخدر نداشته و نکته مهم دیگه اینه که اکثر این اعدام ها به دنبال دادگاه های بسیار کوتاه، سریع و بدون تحقیقات عادلانه انجام شدن.
بیشتر افرادی که در ایران اعدام می شوند جرمشان قاچاق مواد مخدر است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هم بارها گفتند که علت شمار بالای اعدام در ایران مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. در حالی که نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می گویند برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
نهادهای بین المللی حمایت میکنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب میدونند که تحت معیارهایی که هست، میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی 63 اعدام در انظار عمومی انجام شد و همکنون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران هم در گزارش خود نوشتند طی 9 ماه اخیر 53 تن در ملأ عام اعدام شدند. اجرای حکم اعدام در ملأ عام همواره انتقاد نهادهای حقوق بشری و ناظران مسائل اجتماعی را در رابطه با ترویج خشونت در ایران به دنبال داشته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات بین المللی ایران می داند.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران با بیش از 540 اعدام در سال گذشته گذشته میلادی از نظر تعداد سرانه اعدام اولین کشور جهان بوده است و امسال هم 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرا رسیده که انتقادها از ایران همچنان ادامه دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود و نگاهی داشت به وضعیت اعدام‌ها در ایران در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام. و آخرین گزارش این مجله شامگاهی در نیمه نخست یک گزارش فرهنگی است و اینکه 65مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان از چهارشنبه این هفته تا یکشنبه آینده به مدت 5 روز درهای خودش رو بر روی خریداران و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه 7300 ناشر از 100 کشور دنیا از جمله ایران کتاب‌های دیجیتالی و چاپی خودشون رو ارائه کردند. از ایران امسال 22 ناشر و نهاد فرهنگی در این نمایشگاه شرکت کردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم شهرام میریان بشنویم.
65 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه یوهان ولفگانگ گوته، شاعر نامدار آلمانی، فعالیت خود را آغاز می‌کند. این نمایشگاه همساله معرفی ادبیات و فرهنگ یک کشور را هم در مرکز ثقل خود قرار می‌دهد که این جایگاه امسال نصیب برزیل شده. به این خاطر بیش از 150 شرکت انتشاراتی با بیش از 70 نویسنده برزیلی از روز چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز میهمان این نمایشگاه هستند. افزون بر این حدود 7300 ناشر از 100 کشور دنیا هم نزدیک به 80000 عنوان کتاب در این نمایشگاه ارائه کردند. جهان فرزان، ناشر و پخش کننده بین المللی کتاب در آلمان، در گفتگو با ما از جایگاه این نمایشگاه در دنیا چنین تصویری به دست داده.
نمایشگاه فرانکفورت معروف‌ترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا است و اینجا بیشترین حق و فروش امتیاز انجام میشه، به خصوص کتاب‌های آمریکایی، کتاب‌های غربی، از آسیا بگیم کتاب‌های ژاپنی و در یک توافق بین‌المللی کتاب‌های سایر کشور آسیایی و آمریکایی. اینجا محل برخورد فرهنگ آمریکا و اروپا و تمام دنیا است.
از 3 دهه اخیر به این سو، صرف نظر از یک محرومیت 10 ساله ایران از شرکت در نمایشگاه جهانی کتاب به خاطر اعتراض اتحادیه ناشران آلمانی به فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی، حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت گاهی پرشمار و گاهی هم از رونق چندانی برخوردار نبوده. به عنوان مثال 2 سال پیش به خاطر بدهی ایران که گفته می شود سر به حدود 60000 یورو می زد، نمایشگاه فرانکفورت مانع شرکت ایران شد، اگرچه وزارت ارشاد در آن سال اعلام کرد ایران به دلیل دشواری های مربوط به اخذ ویزا و روادید موفق به شرکت در نمایشگاه فرانکفورت نشد. سال پیش 12 ناشر دولتی و 1 ناشر مستقل از ایران شرکت داشتند. امسال اما بر پایه اطلاعات نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت 22 ناشر و نهاد فرهنگی از ایران در این نمایشگاه حضور دارند. غرفه های ناشران ایرانی مانند سالهای پیش در سالن‌های شماره 3 و 4 و 5 قرار دارند و 1 غرفه دیگر ایرانی هم امسال اما با حال و هوای دیگر کمی آنسوتر در طبقه اول سالن شماره 3 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت فعالیت دارد. این غرفه متعلق به یک گروه ایرانی مخالف حضور ناشران رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه است و سخنگوی آن شهناز مرتب است.
اعتراض ما به اینه که جمهوری اسلامی در شرایطی توی نمایشگاه بین المللی کتاب شرکت میکنه که در ایران آزادی نشر، آزادی بیان نیست و این حق رو جمهوری اسلامی نباید داشته باشه که در یک همچین نمایشگاه مهمی شرکت بکنه و بخواد از خودش یه تصویری به جامعه بین المللی نشون بده که کتاب آزاد، نویسندگان آزادن، نشریات آزاده، انتشارات آزاده و ما میخوایم این تصویر رو که جمهوری اسلامی میخواد به دنیا نشون بده میخوایم افشا بکنیم.
65مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت روز یکشنبه آینده با اعطای جایزه صلح ناشران آلمان ارزش 25000 یورو به 1 نویسنده زن از بلاروس به نام سویتلانا الکسیویچ پایان میگیرد. این بانوی 65 ساله کتابی درباره فاجعه اتمی در نیروگاه چرنوبیل نوشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیدیم. یک بار دیگه خلاصه آخرین خبرها رو تقدیم شما میکنیم و بعد در ادامه شنونده نیمه دوم مجله خواهید بود. همکارم حسین قویمی در استودیوس برای ارائه خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان. وزارت همبستگی اجتماعی مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. به گزارش تلویزیون مصر، احمد برعی وزیر همبستگی اجتماعی مصر روز چهارشنبه فرمان انحلال جمعیت اخوان المسلمین مصر را امضا کرد. اوایل مهر ماه دادگاه قاهره با شکایت یکی از احزاب مصر جمعیت اخوان المسلمین را غیرقانونی اعلام و دستور توقیف اموال، دارایی ها و دفاتر اخوان المسلمین را صادر کرده بود. در ایران رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که دو طرف مذاکره کننده اتمی میبایست جدی باشند و او میتواند بگوید که طرف ایرانی آماده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در ژنو به سر میبرد در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد اگر حرف غرب و دیگر کشورها این است که ایران به سمت سلاح نرود، ما به روشنی میتوانیم نشان دهیم و ثابت کنیم که چون این نیتی نداریم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگویند که مقام‌های ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد حقوق بشری که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 نفر در ایران اعدام شدند و تنها طی 2 هفته بین 20 شهریور ماه تا 3 مهر ماه مقام‌های ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. و در خبر دیگر سخنگوی دولت ایران میگوید که دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت برای نظرسنجی دستوری از سوی ریاست جمهوری صادر شده است. آقای جمالی،
ممنون. خلاصه خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید. در ادامه این مجله دعوت میکنم شنونده برنامه اقتصادی نماگر باشید، کاری از آرش حسنیا. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و در ساعت 22 در مجله شبانگاهی در خدمت شما خواهم بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگو با یکی از اقتصاددانان اختصاص داره، اما یک ماه یک گفتگوی مهر ماه سال 92 رو این هفته، یعنی هفته سوم مهر ماه، تقدیمتون میکنم. نام یک ایرانی در میان گزینه‌های احتمالی نوبل، آن هم نوبل اقتصاد، میتواند خبری شگفت‌انگیز باشد. نوبل اقتصاد برای یک ایرانی که اقتصاد کشورش از بالاترین تورم‌های جهان رنج می‌برد، یا در سال گذشته اقتصاد کشوری که او از آنجا می‌آید نرخ رشدی بهتر از منفی 5.4% را تجربه نکرده و لشکر بیکارانش بیش از 3 میلیون نفر هستند، از کنایه‌های تاریخی است. اما هرچه هست، مؤسسه تامسون رویتر نام محمد هاشم پسران، اقتصاددان ایرانی مقیم کالیفرنیا، را در میان گزینه‌ها و شانس‌های دریافت نوبل اقتصاد قرار داده است. پروفسور پسران که دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج بریتانیا است، تا زمان بازنشستگی در این دانشگاه اقتصاد تدریس کرده. او از نام‌آوران مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی است. کینزیان‌ها اگرچه به سازوکار بازار معتقدند، اما ورود محدود دولت را در اقتصاد در دوره بروز بحران می‌پذیرند. آقای پسران این روزها ریاست بر کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا را عهده‌دار است. گفتگو با محمد هاشم پسران شانس ایرانی گرفتن نوبل اقتصاد را درباره چرایی قرار گرفتن نامش در فهرست تامسون رویتر به عنوان اقتصاددانی که شاید نخستین ایرانی نوبلیست اقتصاد لقب گیرد آغاز کردم. بشنوید. خب پس همینجا شروع بکنیم این گفتگو رو که به طور خلاصه و تا جایی که براتون امکان داره به زبان ساده بفرمایید که به چه دلیل نام شما در این فهرست قرار گرفته، هرچند که این فهرست به معنای نامزد شدن برای نوبل اقتصاد نیست.
مؤسسه تامسون رویتر در واقع سرشماری میکنه رجوعهای مختلفی که به مقالات علمی و تحقیقات علمی افراد در رشته‌های مختلف انجام میگیره، بعد نگاه میکنه ببینه در از 20 سال یا 10 سال گذشته چه مقاله هایی مورد توجه اون متخصصین در اون رشته بوده، بعد میاد با توجه به اون ارجاعی میکنه اون کسانی رو تعیین میکنه که به مقاله هاشون و به کارهاشون بیشتر از همه رجوع شده در یه زمینه ای، و بعد پیشبینی میکنه که چون این مهم بوده این کار، خب خود به خود کمیته نوبل که کاملا مستقل از رویتر تامسون هست اونا هم همین رو در نظر خواهند گرفت، و بعد پیشبینی میکنه که حالا ممکنه امسال نه، در چند سالهای آینده اون کسانی که این مؤسسه در اون رده بالا قرار داده اونها هم بتونن به جایزه نوبل نائل بشن، ولی هیچ مسئله کاندیدی نیست.
خب آقای پسرام میفرمایید که مقاله یا مقالاتی از شما که ارجاع خیلی زیادی در فضای علمی اقتصاد به اون شده به چه مباحثی میپردازه و در چه حوزه‌ای این مقالات نوشته شده؟
این مقاله‌هایی که من نوشتم در زمینهای مختلفه، ولی بیشتر اونها در زمینه اقتصاد سنجی هست. کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها و بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. به این شکل که فرض بفرمایید که اگر یک واقعی در یک نقطه از جهان اتفاق بیفته چه اثرهایی این واقعه در دیگر جاهای دنیا داره، بازتاب اون اثرها خودشو چجوری تجلی میکنه به اون جایی که این مسئله شروع شده. فرض بفرمایید همین بحران مالی که پیش اومد در آمریکا در 2007-2008 دیدی که چجوری خودش رو نشون داد در اروپا و بعد اثرات اون رو متقابلا در کشورهای مثل آمریکای لاتین، در چین و در کشورهای دیگه ما این رو دیدیم، و بعدم بازتابش رو روی آمریکا میتونه مشاهده کنیم. مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها خیلی نگران بودن، هنوز هم هستن، که واقعا این مسائلی که در اروپا الان به وجود اومده که یک مقدار ریشه‌اش داخل خود اروپا بوده ولی یک مقداری از ریشه‌های اون زایده بحران اقتصادی خود آمریکا بوده، چجوری این اثر متقابل رو آمریکا میذاره. اینا رو در موقع ما میگیم یه نظام‌های خیلی پیچیده که هم در سطح مقطعی رو هم اثر میکنن هم روی زمان. در واقع تعیین روابط اینا کار ساده ای نبوده، بنابراین من تونستم یه راهی پیدا کنم که این سیستم‌های خیلی بزرگ رو آدم بتونه به صورت علمی آنالیز بکنه، و به طبع این متدایی که بنده و کسایی که همکارای من بودن توسعه دادیم و ایجاد کردیم این اثرات خیلی عمده‌ای داشته توی بخش‌های دیگه اقتصادی، نه فقط در سطح جهانی، بلکه فرض کنید مثلا میخوان سطح قیمت مسکن رو در یک کشور در نظر بگیرید، میبینید که خب خود قیمت مسکن هم در همه مناطق کشور یکسان تغییر نمی کنند، ولی اینا بی ربط به هم نیستن. بنابراین ما در واقع یه نوع اشاعه پیدا میشه، یه بازتاب داره. همین مسئله اشاعه و بازتابی که من راجع به سطح جهانی صحبت کردم در زمینه سطح کشور مطرح است، در زمینه منطقه های مختلف اقتصادی مطرح است.
آقای پسران، شما اگرچه از جمله اقتصاددان هایی هستید که به هر حال مکانیزم بازار رو پذیرفتن، اما نقشی بیشتر از یک دولت نظاره‌گر برای دولت قائل هستید و باورتون این هستش که در بحران های اقتصادی دولت باید حتی در زمینه هایی به عرصه اقتصاد ورود بکنه که از اون به عنوان دخالت مثبت دولت یاد میکنید. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به هر حال شرایطی بحرانی میتونه تلقی بشه به واسطه آمار ارقامی که ما از تورم فزاینده داریم، از بیکاری بسیار بالا داریم و نرخ رشد اقتصادی منفی که به تازگی اعلام شده، این نقش مثبت دولت رو چه میبینید، چطور توصیه میکنید و اصولا فکر میکنید که دولت در این اقتصاد چه میتواند بکند و چه باید بکند؟
در اقتصاد ایران همیشه نقش دولت در سطح بالایی بوده، مربوط به بحران نیست این نقش عمده دولت در اقتصاد ایران، بیشتر همونجور که میدونید مربوط به نفت هست و عوایدی که از نفت حاصل دولت میشه و پتروشیمی حتی، و همچنین به واسطه مرکزیت دولت در ایران نقش دولت در اقتصاد همیشه در سطح بالایی بوده. از یه جهتی میشه گفت باید به تدریج به صورت ساختاری نقش دولت به تدریج در ایران کاسته بشه و کمان متخصصینی که در ایران هم آشنا هستن اینو بهش توجه کردن ولی موفق نبودن. این مسئله با بحران مربوط نمیشه. الان تورم ایران رو نگاه بکنی که بهش اشاره کردی که در سطح خیلی بالایی هست و این تورم فزاینده بوده. این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست. پس نمیتونه از این نتیجه‌گیری بکنیم که ما به واسطه که تورم در سطح خیلی بالایی هست با دولت دخالت مستقیم خودش رو در تمام بخش اقتصادی بازم افزایش بده. من فکر نمی‌کنم این راه درستی باشه. یعنی تحلیل بایستی بر اساس تحلیل بشه که آیا این چیزی که ما مشاهده می‌کنیم مسئله اقتصاد ایران هست آیا ساختاری هست یا اینکه یه بحران زودگذره که ممکنه بعد از این مدت خود به خود از بین بره. نمیگم الان دولت نقش نداشته باشه. نقش مهم دولت در شرایط فعلی اینه که اعتماد تمام بخش‌های اقتصادی، مردم، سرمایه‌گذاران و حتی دولت‌های خارجی رو به اقتصاد ایران افزایش بده. چجوری این اعتماد رو ما افزایش میدیم؟ این یه نوع دخالت ممکنه بذاریم ولی اعتماد دولت از اینکه روشن بکنه، شفافیت بده به سیاست‌های اقتصادی که سرمایه‌گذارانی که در ایران میخوان تشویق بشن و سرمایه‌گذاری بکنن، اونها دقیقاً قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری رو بدونن. بایستی در این حال که اعتماد زیاد می‌کنیم، تشویق بکنیم سرمایه‌گذاری به خصوص در زمینه صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی میتونه جایگزین صادرات نفت باشه. پس میتونه یه سیاستای دولت تعیین بکنه که در واقع اعتماد و مشوقی باشه برای سرمایه‌گذاری در رشته‌های اقتصاد غیر نفتی تشویق بده.
این سیاستایی که میفرمایید که دولت میتواند انجام بدهد چه هست به طور مشخص؟ چون درد میکشه از اعتیاد به نفت اقتصاد ایران، میبینیم که باز دولت داره تلاشش رو میکنه که کماکان اون درآمد نفت رو بتونه تا حدی برگردونه که البته خیلی تلاش‌های مثبتی هست، اما به هر حال گویا بسیار دشواره چشم‌پوشی از اون درآمد نفتی. اون کارهایی که دولت شما میفرمایید میتواند انجام بدهد چه کارهایی است؟
من نمیگم ایران میتونه در کوتاه مدت اعتیاد خودش رو به نفت کاهش بده، ولی که در شرایط فعلی بیشتر میتونه روی صادرات غیر نفتی کوشش بکنه. البته خب در زمینه تحریم هم دولت داره کوشش میکنه که این تحریم ها رو یا که بالا نبرن یا که کاهش بدن، ولی به نظر من در کوتاه مدت اون به جایی نخواهد رسید. این ممکنه طولانی مدت باشه. در کوتاه مدت با سیاست دولت در زمین اقتصادی باشه که تولیدات در داخل ایران تشویق بکنه که این اشتغال افزایش پیدا بکنه، عرضه کالا افزایش پیدا کنه که فشار تورمی رو کاهش بده، اعتماد ایجاد بکنه که دولت میتونه تورم رو در داخل ایران نه حالا اقلا برای سال آینده کاهش بده، بهش میگن انتظارات تورمی رو کاهش بده. در شرایط ایران درست بحران هست از نظر تحریم، ولی از نظر نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی من بحرانی نمی‌بینم. باعث بیشتر در این باشه که سیاست اقتصادی در واقع هدفگیرتر باشه به مسائلی که من خدمتتون عرض کردم.
آقای پسران بذارید یک حالتی رو در نظر بگیریم که محمد هاشم پسران کسی که میتونه نوبل اقتصاد رو بگیره در جایگاه تصمیم گیری برای اقتصاد ایران نشسته. آقای پسران بسته پیشنهادی که برای اقتصاد ایران پیشنهاد میکنه از کجا نقطه عزیمتش شروع میشه و گام نخست این بسته کجاست؟
صحبت کردن کلیات یه کاری هست، ولی مثلا جزئیات که وارد شدن که آدم دقیقاً چه سیاستایی به چه روالی و چه به ردیف بندی، منظورم یعنی که کدوم سیاست اول انجام بگیره کدوم دوم، آ چه سیاست با هم انجام بگیره، اینا یه چیزی نیست که بنده از بیرون بتونم بشینم و واقعا توضیح بدم برای کسانی که دست اندر کاری دارن هستن که من مطمئنم اینها آمار ارقام رو نگاه میکنن، مسائل مختلف در نظر میگیرن، با هم صحبت میکنن، نتیجه گیری میکنن. من نمیخوام در این زمینه حقیقتا نظر خاصی بدم، ولی نظر کلی که عرض کردم میتونه یه چارچوبی باشه برای تعیین سیاستایی که مشخص‌تر هست. ولی حقیقتش اگر منم می‌خواستم این کارو بکنم باید می‌رفتم به تمام آقایون که در ایران هستن صحبت بکنم، همین کاری که همه می‌کنن، بعد تصمیم بگیرم. این کار باید به صورت علمی انجام بگیره، نه که مثلا ماها که خارج نشستیم به طور کلی بخوام یه نظراتی بدیم که مشخص باشه و دیگرون دنبال کنن. متأسفانه این کار صحیحی نیست به نظر من.
از محمد هاشم پسران اقتصاددان و ریاست کرسی اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی سپاسگزارم که در این گفتگو با من آرش حسن نیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. اگر علاقمند هستید میتونید گفتگوی کاملتر با شانس ایرانی نوبل اقتصاد رو در روزهای آینده از رادیو فردا بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com